بسم الله الرحمن الرحیم. الفاظ العمومه: لا شک ان للعمومه الفاظا تخص دالتن علیه، اما بالوضع او بالاطلاق بمقتضا مقدمات الحکمه، وهیه اما ان تکون الفاظا مفردتن مثل کل و ما فی معناها مثل جمیع و تمام و ایو و دائما، و اما ان تکون حیات لفظیتا کوقوع نکره فی سیاق نفیه او نهیه، به کون لفظ جنسا محلا باللام جمعا کان او مفردا، فل نتکلم انها به تفصیل الاخر. عرض می شود که بعد از اینکه از مقدمات مبحث عام و خاص فارغ شدیم که دو مقدمه بود، در مقدمه اول یک سلسله اصطلاحات را معنا کردیم و در مقدمه دوم تقسیم عام به اقسام سگانه را ذکر کردیم، حالا وارد میشیم در بیان مباحث اصلی و اساسی باب عام و خاص. مجموعاً در این باب 11 فصل و 11 بحث مطرحه. فصل اول پیرامون الفاظ و کلماتی است که دلالت بر عموم دارند. در این فصل در حقیقت ما دو مبحث داریم. مبحث اول این که آیا اصولاً ما در لغت عرب یا در هر زبان و لغت دیگر الفاظ و کلماتی داریم که مختص به عموم باشند و حقیقت در عموم باشند و برای عموم وضع شده باشند، به طوری که استعمالشون در غیر عموم یعنی در خصوص یک استعمال مجازی باشد، همچه الفاظی داریم یا نه چنین الفاظی در کار نیست. بحث دوم اینه، بر فرض که چنین الفاظی داشته باشیم، این الفاظ به چند نوع منقسم میشن و نحوه دلالتشون بر عمومیت به چه گونه است، به چه نحوی هست؟ آیا دلالتشون بالوضع است یا دلالتشون به توسط اطلاق و مقدمات حکمت است و یا دلالتشون به حکم عقل است؟ کدوم؟ این شد دو بحث. اما بحث اول، مرحوم مظفر این بحث رو به صورت خیلی مجمل و سربسته بیان میکنن و رد میشن. همین اندازه میفرماین که ما بدون شک و تردید در لغت عرب یا لغات دیگر یک الفاظی داریم که اینا مخصوص به عمومن و دلالت بر عموم دارن. این جای بحث نیست، همین اندازه. ولی ما یه مقداری مطلب رو بازتر میکنیم. باید بدونیم که همونطوری که در معالم الاصول ملاحظه فرمودید، در این رابطه 5 نظریه وجود داره. نظریه اول: اکثر دانشمندان اصولی معتقد هستند که از برای عموم یک سلسله الفاظی وجود داره در هر زبانی و در هر لغتی که این الفاظ اختصاص به عموم دارند و حقیقت در عموم هستند و استعمالشون در خصوص مجاز. این یک نظر. نظریه دوم، بعضی ها گفتن کلیه الفاظ و کلماتی که از سوی مشهور ادعا شده که اینها مختص به عموم هستن درست برعکسه، یعنی این الفاظ اختصاص به خصوص دارن، استعمال میشن در خصوص و استعمالشون در عموم یک استعمال مجازی است که محتاج به قرین است. نظریه سوم، جماعتی گفتن که کلیه این الفاظ و کلمات مشترک لفظی هستن، ما بین عموم و ما بین خصوص، نه اختصاص به عموم دارد و نه اختصاص به خصوص دارد، مشترک لفظی هستن، اون هم لغتن و هم شرعن و اصطلاح. نظریه چهارم، مرحوم سید مرتضی فرموده این الفاظ و کلمات در لغت عرب مشترک لفظی هستند ما بین عموم و خصوص، ولی در عرف شرعی فقط و فقط حقیقت در عموم هستند و اختصاص به عموم دارند، دیگه قابل صدق بر خصوص نیستند. نظریه پنجم، گروهی هم قائل به توقف شده اند، یعنی گفتن واقعش بر ما روشن نیست و محرز نیست که آیا این الفاظ بالاخره حقیقت در عموم هستند یا حقیقت در خصوص هستند یا مشترک لفظی هستند لغتن و شرعن یا مشترک لفظی هستند فقط لغتن. هیچ طرف برای ما مبرهن نیست و مسلم نیست، ولذا ما توقفی هستیم، میگیم نمیدونیم قصه چیه. در مقام عمل البته احتیاط میکنیم. این اجمالی از مبحث اول که هر یک از این اقوال هم علاهده برای خودش دلیل داره که این ادله رو دیگه اینجا مطرح نکردن و ما مطرح نمی کنیم. مراجعه بفرمایید به اول مبحث عام و خاص کتاب معالم الاصول. و اما بحث دوم، به طور کلی الفاظی که داله بر عموم هستن به دو دسته منقسم میشن. دسته اول، الفاظی که به مادتها دلالت بر عموم دارن و از برای عموم علاهده وضع شده ان، مانند کلمه کل، کل انسانین کذا و کذا، ان الانسان لفی خسر، کلمه جمیع، قرآن میگد اوهل لکم ما فی الارض جمیعا، کلمه ایو، اعتق ایت رقبت شئته، کلمه کافتن، انا ارسلناک للناس کافتن، کلمه تمامن، تمام الناس کذا و کذا، تمام العبید کذا و کذا، این تعبیرات. و بخش دوم، الفاظی که یا اموری که به توسط هیئت داله بر عموم هستن نه به توسط ماده، مثلا نکره در سیاق نهی، این هیئت معین که نکره پشت سر نهی باشد این مفید عموم هست. لا تضرب احدا، حق نداری هیچ کس را کتک بزنی. نکره در سیاق نفی، ما رأیت احدن، ما جاءنی من احد، اینم مفید عمومه. جمع محلا به الف فلام، اکرم العلماء، اینم مفید عمومه. مفرد محلا به الف فلام، حل الله البی، حرم الربا، امثال ذلک، اینها هم مفید عموم هستن. خب پس الفاظی که داله بر عموماً شدن دو دسته، یه دسته به ماده، یه دسته به هیئت. و اما کیفیت و نحوه دلالت اینها بر عموم، بالوضع است، بالاطلاق است، چی؟ می‌فرمان که برخی از این کلمات دلالتشون بر عموم بالوضع است، یعنی وضع اینها را برای این معنا وضع کرده. برخی دیگر از اینها دلالتشون بر عموم به حکم عقل است و بعضی دیگر از اینها دلالتشون بر عموم به توسط اطلاق کلام و مقدمات حکمت است. فلذا هر یک جدا جدا و علاهده باید بحث بشه. اما بخش اول می فرماین که لفظ کل و اخوات کل جمیع و امثال ذالک و هر آنچه که در هر زبانی به معنای کلمه کل باشه، مثل کلمه هر در فارسی، دلالت این گونه الفاظ و کلمات بر عموم بالوضع است. یعنی کلمه کل دلالت می کند بر اینکه این حکمی که در کلام ذکر شده برای تمام افراد مدخول کل ثابت است و این دلالت هم به توسط وضع است. یعنی وضع آمده لفظ کل را برای دلالت بر این معنا وضع کرده. دلیل ما بر این معنا، بر این مدعا، تبادره. ما میبینیم که از کلمه کل و از کلمه جمیع و به اصطلاح منطقیین هر آنچه که سور موجبه کلیه قرار میگیرد در هر زبانی از زبانها و در هر لسانی از السنه، میبینیم که همین عمومیت و شمول و فراگیری مدخول به ذهن انسان تبادر می کند. و قبلا گفتیم در مقدمه 11 که تبادر یکی از علائم و نشانه های علم به وضع است. برای ما یقین پیدا می شد که این لفظ برای این معنا وضع شد. البته لا فرقه که این عمومیت به نحو عموم مجموعی باشد یا به نحو عموم استقراقی باشد، این دیگه مهم نیست. آقایون اصولیین در درس‌های خارج معیارها و ضوابطی رو ذکر می‌کنند برای تمیز اینها از یکدیگر، فعلا مورد بحث ما نیست. بخش دوم، اونها که دلالتشون بر عمومیت به حکم عقل است، می‌فرمایند که نکره در سیاق نفی یا در سیاق نهی دلالتش بر عمومیت و شمول به حکم عقل است، نه به واسطه وضع واضح. دلیل مطلب این است که مولا ما را از ایجاد اصل طبیعت نهی کرده، فرموده لا تضرب احدا. عقل میگوید انعدام طبیعت به انعدام جمیع افراد اوست، از طبیعت و تنعد ما به انعدام جمیع افرادها، پس باید تمام افراد ضرب را مثلا زدن نسبت به تمام افراد انسانها و موجودات ترک بکنیم تا در نتیجه امتثال حاصل بشه، وگرنه امتثال حاصل نمیشه. اینم یک بخش که دلالتش به حکم عقله. سوال، ما الفرق بین اونجایی که دلالت بر عموم به حکم عقل باشد با اونجایی که دلالت بر عموم به توسط وضع واضع باشد؟ جواب، فرقشون این است که دلالت عقلی از حیث رتبه سابق بر دلالت لفظی است. یعنی اگر ثابت شد که عقلاً این کلام همچه دلالتی داره، تا دیگه نوبت به دلالت وضعیه و ظهورات و اینها نمیرسه. اما اگر عقلن چنین چیزی ثابت نشد، امکانش بود ولی مسلم و مدلل نشد، اونگاه بحث می شود که آیا لفظن و به دلالت وضعیه همچه دلالتی هست یا همچه دلالتی نیست. البته نتیجه هر کدوم یکسانه، دلالت بر عموم بالوضع هم باشد نتیجهش یکیه، به حکم عقل هم باشد نتیجه همونه، ولیکن از حیث رتبه تقدم و تأخر داره. و اما بخش سوم، اونایی که به توسط اطلاق و مقدمات حکمت دال بر عموم هستن، جمع محلا به الف فلام و مفرد محلا به الف فلام. مقدمتا باید بدونیم که الف فلامی که در جمع یا در مفرد میاد و بر سر اونها داخل میشه، گاهی وقتا این الف فلام الف فلام عهد است، یعنی اشاره به یک فرد معهود یا به یک جمع معهود دارد. مثلا مولا وارد مجلس علما و دانشمندان می شود و به عبدش می گوید اکرم العلماء، آقایان دانشمندان را اکرام کن. پیداست که مراد مولا همین علمای معهوده، یعنی علمایی که در جلسه حضور دارند. یا مثلا عالمی دانشمندی به خدمت مولا رسیده یا مولا به خدمت او رسیده و این مولا به عبدش میگوید اکرم العالم، دانشمند رو گرامی بدار. منظورش همین عالم حاضره، همین دانشمند حاضره. اینجا الف لام الف لام عهد. در چنین موردی بلا اشکال اون جمع العلماء در مثال اول یا مفرد العالم در مثال دوم افاده عموم و شمول نداره و شامل تمام علما ام از حاضر و غایب نمیشه. این مورد بحث نیست. گاهی هم الف فلام الف فلام عهد نیست، بلکه الف فلام استغراق. خب این اسمش با خودشه، چنین الف فلامی قطعا و جزمن مفید عمومیت هست، جای بحث نیست. استغراق یعنی همین. و گای الف فلام الف فلام جنس هست، دلالت بر اصل جنس و طبیعت می کند. چنین موردی محل بحث هست که آیا مفید عموم هست این اسم با الف فلام یا نیست، و برفرض که باشه آیا این عمومیت بالوضع است یا به مقدمات حکمت. و بعد اضافه میکنیم که از ملحقات این جمع محلا به الف فلام و مفرد محلا به الف فلام جمع مضاف و مفرد مضاف هست. اونجا همین بحث میاد، جمع مضاف مثل این آیه یوسیکم الله فی اولادکم، اولاد جمع به سوی کم اضافه شده. مفرد مضاف مثل این آیه فلیحذر الذین یخالفون عن امره. این مرحوم مظفر میفرمایند که به عقیده ما جمع محلا به الف فلام و مفرد محلا به الف فلام و یا جمع و مفرد مضاف در صورتی که فرد یا گروه معهود و مشخصی از اونها مراد نباشد، البته افاده عمومیت و شمول می کنن، با این تفاوت که عمومیت در جمع محلا به الف فلام به توسط وضع واضع هست. دلیلش هم همون تبادره، یعنی از هیئت جمع محلا به الف فلام عمومیت و شمول به ذهن انسان تبادر می کند و و تبادر یکی از علائم و نشانه های حقیقت از مجاز دلیل وضع. ولی در مفرد محلا و الف لام این عمومیت و این شمول از راه اطلاق و مقدمات حکمت فهمیده می شد، تفاوتشون فقط در همینه. اما غیر از این فرق دیگر و تفاوت دیگر در کار نیست. بعد می فرماید که وقت توهمه. بعضی از علما که علی الظاهر منظور ایشون خطیب قزوینی باشه، خواستن فرق بگذارن ما بین عموم جمع و عموم مفرد، غیر از اون فرقی که ما گذاشتیم که اونجا بالوضع از اینجا به اطلاق، خواستن فرق دیگری بگذارن. و اون این که گفتن عموم جمع عبارت است از کل جماعتن جماعتن، بلی عموم مفرد عبارت است از کل فردن فردن. به این معنا اگر مولا به عبدش گفت اکرم العلماء به صورت جمع، این مکلف بایستی در هر مرتبه یک جماعتی از علما را که حداقل آنها 3 نفر باشند یا 2 نفر باشند، علی اختلافی که در اقل جمع وجود داره، یک جماعتی را اکرام بکند تا صدق بکند که یک بار این امر مولا امتثال شد. و اگر چنانچه در هر مرتبه و در هر دفعه یک نفر را اکرام بکند، امتثال حاصل نمیشه. پس معنای اکرم العلماء این است که اکرم کل جماعتن جماعتن من العلماء، اینن نظیر عموم تثنیه که اگر مولایی به عبدش گفت اکرم کل عالمین یا کل رجلین، این معنیش این است که اکرم کل اثنین اثنین من العلماء، کل اثنین اثنین من الرجال. خب در اینجام اگر یک نفر اکرام بکنه، امتثال حاصل نمیشه، بلکه باید 2 نفر 2 نفر اکرام بکنه. اینم از عموم جمع، برخلاف عموم مفرد که اون عموم مفرد به معنای کل فردن فردنه. از هر دفعه که یک فرد را اکرام بکند، بدین وسیله امتثال حاصل می شود و امر مولا را انجام داده. خب این توهمی که برای این شخص پیش آمد، منشأ این توهم چه عاملی باعث شده که این توهم براش پیش بیاد؟ عاملش این است که اینا گفتن ما باید ابتدا معنی مفرد و معنی تثنیه و معنی جمع را که ادات عموم بر سر اینها داخل میشه و اینها مدخول ادات عموم قرار میگیرن، اینها را باید محاسبه بکنیم. اما مفرد اسمش با خودشه، مفرد آن لفظی است که دلالت بکند بر یک فرد، مثل رجل. تثنیه اون لفظی است که بدون ادات عموم اگر باشه دلالت میکند بر 2 فرد، مثل رجلین. جمع اون لفظی است که دلالت میکند بر جماعت و گروه که حداقل اون 2 نفر هست به قول منطقیین و 3 نفر به بالاتر است به قول نحویین. حالا معنای مفرد و تثنیه و جمع اینه. اونگاه ادات عموم که بر سر اینها داخل میشن، کاری که میکنن این است که افاده میکنن عمومیت و شمول مدخول خودشون را. پس اگر مدخول این اداد مفرد باشه مثل اکرم کل عالمین، کلمه کل افاده می کند عمومیت را به لحاظ کل و فردن فردن، و اگر مدخولشون تثنیه باشد، مدخول کل تثنیه باشد مثل اکرم کل رجلین یا کل عالمین، کل افاده می کند عمومیت را به اعتبار کل اثنین اثنین، و اگر مدخول کل جمع باشد مثل اکرم العلماء یا اکرم جمیع العلماء، باز هم اداة عموم که لفظ جمیع یا جمع محلا به الف فلام باشد افاده می کند عمومیت را به لحاظ مدخولش، یعنی به لحاظ جمع، به لحاظ جماعت. کل جماعتن جماعتن منظور خواهد بود، نه کل فردن فردن. نتیجه این که عموم جمع با عموم مفرد فرق داره. در عموم مفرد این استغراق و شمول به لحاظ کل و فردن فردن است، در نتیجه امتثال با اکرام هر فردی جدای از افراد دیگر حاصل میشه، یه امتثال حاصل میشه. ولی در جمع عمومیت و استغراق به لحاظ مرتبه است، به لحاظ مراتبه، یعنی کل و مرتبتن مرتبتن از مراتب جمع باید امتثال بشه و اکرام بشه. به نتیجه اگر شخص واحد را یا دو نفر را اکرام بکنیم امتثال حاصل نمیشه، چون جمع نیامده. چه این که عموم تثنیه هم با عموم مفرد فرق داشت، کل اثنین اثنین بود، اون کل فردن فردن. این نهایت بیانی است که برای سخن این دسته میشه در این مقام ذکر. ولی این سخن قابل جوابه، و اون این که مرحوم مظفر می‌فرمایند قیاس کردن عموم جمع به عموم تثنیه که عمده دلیل شما بود مع الفارقه. چرا؟ برای این که تثنیه اون لفظی است که هم از جانب قلت و هم از جانب کثرت محدود است، یعنی منحصر است به این که کمتر از دوتا نباشد، وگرنه تثنیه نخواهد بود بلکه میشه مفرد. بیشتر از دوتا هم نباشد، وگرنه باز هم تثنیه نخواهد بود بلکه میشه جمع. فلذا عموم تثنیه به لحاظ کل اثنین اثنین خواهد بود، ولی برخلاف جمع که جمع از ناحیه قلت به شرط لاز محدود است، به این که اقل مراتب جمع علل مشهور سه فرده و علا قولین دو فرد است، بر کمتر از اون جمع اطلاق نمیشه. ولی از جانب کثرت حد و مرزی نداره. اگر این جمع ما در خارج 1000 فرد داشته باشد، تمام این افراد یک مرتبه از مراتب جمع است که جمع همه را یک جا شامل می شود، و اگر 10000 فرد داشته باشد باز اون افراد همه یک مرتبه اند. نه این که ما به تعداد هر فردی مرتبه درست بکنیم، و معنای عمومیت و استغراق در باب جمع این است که به مرتبه دانیه و مرتبه نازله و حد اقل نباید اکتفا کرد، بلکه باید تا آخر افراد بروی و همه را اکرام بکنی. چون که معنای عموم و شمول و استغراق مفرد هم همین بود، بنابراین الهازا از ناحیه استغراق و شمول ما بین مفرد و جمع فرقی نیست. مفرد هم کل فردن فردن هست، جمع هم کل فردن فردن. بله، یک تفاوت و امتیاز میان جمع و مفرد وجود داره که اون هم از مورد بحث ما خارجه، و اون این که اگر مفرد دلالت بر استغراق و شمول نداشته باشد، تنها و تنها یک فرد را شامل می شود و به همون یک فرد می شود اکتفا کرد، مثل اکرم رجلن. ولی اگر جمع دلالت بر استغراق و شمول نداشته باشد، حداقل سه فرد از افراد رو شامل می شود و به کمتر از سه فرد نمی شد اکتفا بکنیم، مثل اکرم رجالن. اما از ناحیه استغراق و شمول افراد که مورد بحث ماست، فرقی ما بین عموم جمع و عموم مفرد نیست. این بحث اول از سلسله مباحث عام خاص. البته اینجا مطالب فراوان دیگری هم هست که آقایان اصولگین اونها رو نوعا متعرض شدن در کتب مفصله، ولی دیگه در اصول فقه چون طرح نشده، ما از عنوان اونها خودداری میکنیم. در این جزوه‌ای که راجع به شرح اصول ما نوشته ایم، بعضی از این مباحث رو به صورت تیتروار، فهرستوار عنوانش رو عرض کردیم. آقایون میتونن اون عناوین رو ببینن و بعد اصل اون مباحث رو در کتاب‌های معانی بیان و در کتاب‌های اصولی اینها دنبال بکنن تا برسیم به بحث دوم. الفاظ العمومه، اولین بحث پیرامون الفاظی است که دال بر عموم و شمول هستند. لا شک ان للعموم الفاظا تخصه دالتن علیه، شبهه نیست در این که برای عموم و شمول یک سلسله الفاظ و کلماتی هست که اختصاص دارن اون الفاظ به اون عموم، و این صفت دارن دلالت کننده هستن این الفاظ بر آن عمومیت. منتها اینجا عرض کردیم که اقوال فراوانیست، پنج قول گفتیم که مرحوم مظفر به همین یک کلمه اکتفا کرد. اما بالوضع یا این است که این دلالت وضعی است، یعنی واضح این لفظ خاص را برای عموم و شمول وضع کرده، او بالاطلاق یا این دلالت به توسط اطلاق کلام است و مقدمات حکمت است. به مقتضای خودشونم میگن به مقتضای مقدمات حکمت که پنج مقدمه است، و انشاءالله در باب ششم باب مطلق و مقید خواهد آمد. اون مقدمات که فراهم باشد، اون موقع جای تمسک به اطلاق هست. وهیه و این الفاظ داله بر عموم بر دو دسته میشن، اما ان تکون الفاظا مفردن، یا این است که میباشن اون الفاظ یک سلسله الفاظ و کلمات مفرد ماده خاصی داله بر عموم، مانند کلمه کل. و اون چی که در معنای کل هست، در معنای این لفظ کل هست، مثل لفظ جمیل، لفظ تمام، لفظ ایو، لفظ دائمان و امثال ذالک. و اما ان تکون حیات لفظیه، و یا این است که می باشن اون الفاظ دلالت کننده بر عموم یک سلسله هیئت‌های لفظیه ای که در کلام ایجاد می شد و اونها داله بر عموم و شمول هست، که وقوع نکرته فی سیاق نفی، همانند واقع شدن نکره در سیاق نفی، یا در سیاق نهی که این دل بر عمومه، در سیاق نفی مثل ما رأیت احدن، در سیاق نهی مثل لا تضرب احدن، لا تنصر احدن، لا تکرم احدن، امثال ذلک، لا تهن احدن، اینا و مانند مثال دیگرش هم و مانند بودن لفظ جنسن، یعنی اسم جنسی که محلا و الف و لام هست. حالا اون لفظ جمعن کانه مثل علما، العلما، الرجال، النساء، او مفردن یا مفرد باشن مثل رجل، عالم، مرأه، اینا شد دو دسته. فل نتکلم انها به تفصیل، پس باید سخن بگیم و گفتگو بکنیم از این الفاظ داله بر عموم به تفصیل، یعنی یک یک اینها رو طرح کنیم و بحث کنیم. یکی از این الفاظ لفظت و کل، کلمه کل هست و اون چی که در معنای این لفظه کل باشه مثل جمیع، تمام، ایو، اینا. فانه من المعلوم، پس به درستی که شنجینت از واضحات هست دلالت این لفظه کل در عموم و شمول، علا عموم مدخول ها، عمومیت و شمول مدخول این لفظه کل، اسمی که این برزرش داخل شده مثل کل و انسانن، اون انسان آمد شامل همه افراد میشه، مساویست که بوده باشد این عموم، عموم استقراقی باشد یا عموم مجموعی باشد، این دیگه مهم نیست، در هر حال شامل تمام افراد میشد، اما استقراقی بود به تعداد افراد انحلال پیدا می کند. اگر مجموعی بود البته انحلالی در کار نیست. و ان العمومه، و باز من المعلوم که عموم هم معنایش از شمول جمعی افرادی، این افراد اون مدخول، شمول و فراگیری مر جمعی افراد اون مدخول را، مهما کان لها، هر اون چی که بوده باشد برای این افراد به مصادیق، من الخصوصیات لاحقه، از خصوصیاتی که عارض شونده از مر مدخول این لفظه کل و امثال او را، شامل تمام اینا میشد. مثلا وقتی میگیم اکرم کل عالمین، این منظور این است که وجوب اکرام برای هر عالمی ثابت است، مهما کانه، هر که باشه، ابیض، اسود، عادل، فاسق، تمام افراد او رو در بر میگیره با هر خصوصیتی که این افراد در خارج داشته باشه. این مورد اول، لفظت و کل. مورد دوم، وقوع نکرته فی سیاق نفی او نهی، واقع شدن اسم نکره در سیاق نفی، ما جا انیم احق، یا در سیاق نهی لا توهن احدا، فانه لا شک فی دلالتها، شبهه نیست در دلالت این وقوع نکره این هیئت، علا عموم سل، بر عموم سل، که این سل عمومیت داره، این لا توهن، حرمت اهانت، عدم اهانت، آمز لجمیع افراد نکره، مر تمام افراد اون نکره را، لا توهن مسلمن، لا توهن مؤمنن، تمام افراد این مؤمن یا مسلم رو شامل میشه. شمولش هم دلالتش هم عقلن، عقل این معنا رو میگه، نه اینکه وضعی باشه، چون وضع و اعتبار در رتبه بعده. اگر عقلن چیزی مسلم نشد ولی امکان و احتمالش محفوظ بود، اون موقع دنبال این میاییم که از ظاهر کلام چی استفاده میشه، و الا تا مادامی که عقل حاکم باشد نوبت به وضع واضح هم نمیرسه. لأن عدم طبیعه، حالا عقل چی جور میگه؟ برای اینکه در این جور جاها مطلوب مولا اعدام طبیعت و عدم و نابودی طبیعت، انما یکون و یتحققان به عدم جمیع افراد اون طبیعت، نه فرد واحد، نه بعض الافراد، به اعدام تمام. بازا این مطلب واضح است، لا یحتاج الى مزید بیان، احتیاج به بیان زیادی ندارد، که خاصیت عدم طبیعت اینجوری. مورد سوم به یکی دیگر از این الفاظ، الجمع المحلا باللام و المفرد المحلا باللام، جمع با الف لام، مفرد با الف لام، این دو الرجال الرجل، لا شک فی استفادة العموم منهما عند عدم العهد. الف لام جمع یا مفرد اگر الف لام عهد باشد کنار، اگر الف لام استغراق هم باشد کنار، اگر الف لام جنس باشه محل بحثه. مرحوم مظفر میفرماید شبهه‌ای نیست در استفاده کردن عمومیت و شمول از این دو تا لفظ جمع و مفرد کذایی عند عدم العهد، وقتی که الف لام شده الف لام عهد نباشه، چون الف لام عهد در مفرد دلالت میکنه بر فرد معهود به معین، در جمع دلالت میکند بر گروه معهود به معین، بقیه رو دیگه شامل نیست. لیکن ظاهره انه با این تفاوت که در جمع محلا و الف لام این دلالت به وضع است، در مفرد این دلالت به توسط اطلاق و مقدمات حکمت، لیکن ظاهر به نظر می رسد که این کشنجین است، لیس ذلک نیست این استفاده عموم بالوضع به توسط وضع واضح فی المفرد المحلا باللام، در مفرد محلا به الف لام اونجا وضعی نیست، به خلاف جمع که وضعیه. و انما یستفاد این عمومیت و شمول به توسط اطلاق کلام به مقتضای مقدمات حکمت. این تفاوت رو دارن. مولا در مقام بیان بود و گفت اکرم العالم، هیچ قیدی نیاورد که عالم چی جوری باشه، عادل غیر عادل. معلوم شد که خصوص این فرد یا اون فرد در غرض مولا دخالتی ندارد، بلا فرق بینهما. اما فرق دیگه بین مفرد محلا و الف لام و جمع محلا و الف لام نیست فرقی بین این مفرد و جمع من جهت العموم، از ناحیه عموم به شمول، در این که هر دو مستغرق جمیع افرادن، شامل شونده تمام افراد خودشون هستن، اونم به این کیفیت فردن فردا، به گونه ای که هر فرد استقلالا مطلوبه و مد نظره، نه اینکه جمیع افراد با هم یا مرتبه مرتبه که توضیحش میاد زیلن. فقط توهم بعضهم ظاهرا خطیب قزوینی در تلخیص المفتاح در بحث مسند الیه هم چه حرفی زده، در شروع تلخیص هم اونجا بحث شده این مسئله. فقط توهم بعضی از علمای اصول و علمای ادبیات این مطلب را، ان معنا استغراق الجمع المحلا، معنای این که بگیم جمع محلا و الف لام استغراق و شمول دارد، شامل تمام افراد میشه، و همینجور به کل جمع، هر جمع دیگری مثل اکرم جمیع العلماء که جمعی به سوی او اضافه شده، و استغراق و استغراق به لحاظ مراتب الجمع، اگر الاستغراق بود مناسب تر بود، اون معنای استغراق عبارت از استغراق و فراگیری به لحاظ مراتب جمع، مرتبه مرتبه، نه به لحاظ افراد فردن فردن که هر فرد مستقلن امتصالی داشته باشد و اسیانی داشته باشد. به نتیجه وقتی به لحاظ مراتب شد، فیشمل اون جمع کل جماعتین جماعتین را، استغراق جمع به این معناست که در هر بار یک جماعتی باید اکرام بشه، فرد فرد مجزی نیست. یکون و اکرم العلماء یا اکرم جمیع العلماء به منزله قول قائل اکرم جماعتن جماعتن من العلماء، جمع معناش اینه. بنابراین فیکون و موضوع حکم در باب جمع محلا و الف لام در حقیقت کل جماعتن علاهده، هر جماعت به دسته جدا جدا موضوعیت داره، لا کل مفردن علاهده، نه این که هر فرد فرد جدا جدا، این منظور است. فعلا هازا نتیجهش این میشه فلف اکرام و شخص واحد لا یکونو امتصالا للامر، اکرام یه نفر دیگه امتصال امر مولا محسوب نمیشه. و ذالکن نظیر و عموم تصنیه، مسئله عمومیت استغراق جمع نظیر عموم استغراق و شمول تصنیه هست، که میگیم اکرم کل رجلین کل عالمین، تشبیه قیاسه. فان الاستغراق در اون تصنیه عمومیت و شمول به ملاحظه مصادیق تصنیه، به ملاحظه افراد و مصادیق خارجیه تصنیه است. مصادیق تصنیه دوتا دوتا است، نه یکی یکی. فیشمل این استغراق و عموم تصنیه کل اثنین اثنین. فعلا هزا فعضا قال مولا اکرم کل عالمین، فموضوع الحکمه کل اثنین من العلماء لا کل فرد فرد. از اگر یک فرد رو امتثال بکند، اکرام بکند، امتثال حاصل نمیشه. و من شوهازت ترهم، حالا چه عاملی موجب شده است که این آقا همچه حرفی بزنه؟ عموم جمع را به لحاظ مراتب به حساب بیاره، جماعت جماعت، عموم تثنیه را اثنین اثنین، چه حرفیه؟ و من شوهازت ترهم این است که معنی جمع جماعته. گفته از اول مفرد رو معنا بکنیم. مفرد یعنی فرد، دلالت بر یک فرد میکنه. تثنیه یعنی دوئیت، دلالت بر دو فرد میکنه. جمع به معنای جماعت، دلالت بر سه فرد و بیشتر میکنه. اونگاه عمومیت هم بر سر همین عنوان داخل میشه. معنی جمع عبارت است از جماعت، گروه، کما این که معنی تثنیه عبارت است از اثنین، دو نفر، تثنیه دوتا. فاذا دخلت عدات عموم علیه بر اون جمع، دلت اون عدات عموم بر عمومیت و شمول به لحاظ کل جماعت این جماعت، چون مدخولش جماعته هر دسته دسته. کما اذا دخلت اون عدات عموم بر مفرد، دلت بر عمومیت به لحاظ کل فردن فردن، چون مدخولش مفرد فرد فرد منظوره. و همینطوری که اگر بر تثنیه داخل بشه، دلت این عدات عموم بر اون عمومیت به لحاظ کل اثنین اثنین و کل فرد فرد. خب چرا؟ چرا در جمع اونجوریه، در مفرد اینجوریه، در تثنیه به این شکله؟ لأن عدات العموم، به جهت این که عدات عموم که کل امثالو باشد، افاده میکند عموم و شمول مدخولش رو. پس باید ببینیم مدخولش چیه؟ مدخولش جمع بود، عموم جمع را جماعت جماعت، مدخولش تثنیه بود، عموم تثنیه را اثنین اثنین، مدخولش مفرد بود، عموم مفرد را کل فردن فردن، هر کدوم حسابی. مرحوم مظفر میفرماید که ولکن نهازا، این سخن این قیاس توهم فاسد پنداری است باطل. چرا؟ چون قیاس مع الفارقه، للفرق بین التثنیه و الجمع، فرق از ما بین تثنیه و ما بین جمع. فرقشون چیه؟ لان التثنیه تدل على الاثنين، تثنیه اون لفظی است که دلالت میکند بر دوتا. المحدوده که این اثنین این صفت دارد، محدود است و معین است، هم از جانب قلت هم از جانب کثرت، از هر دو طرف به شرط لازم، یعنی نه از دو کم باشه وگرنه میشه مفرد، نه از دو زیاد باشه وگرنه میشه جمع، از هر دو طرف به شرط لا، از قلت به کثرت. اما به خلاف جمع، فانه یدل علی ما هو محدود من جانب القلت، فقط جمع دلالت میکند بر یه معنایی که اون معنا محدود است و معین است از جانب قلت، فقط از ناحیه قلت به شرط لا، به شرط این که کمتر از دو یا سه نباشه. لأن اقل الجمع علی المشهور ثلاثه و علی غیر مشهور اسم. و اما از جانب کثرت و زیادی فغیر و محدود ابدا. اینجور نیست که جمع فقط بر سه نفر اطلاق میشه، نه بر ده نفرم جمع اطلاق میشه، بر هزار نفرم جماعت و جمع اطلاق میشه، بر یه میلیون نفرم جماعت، بر یک امت هم اطلاق میشه، بر اون صد میلیون صد میلیارد باشه. فلذا فکل ما تفرض، هر اون فردی که فرض بشه، هر اون چیزی که فرض بشه، لذلک لفظ المجموع، برای این لفظ جمع بسته شده، من افراد خارجیه که فرض بکنیم تا قیام قیامت هم مهما کثرت هر جمع زیاد باشیم، فهیه این افراد خارجیه مرتبتون من الجمع، مرتبه از جمع هستن که واحدتون یه مرتبه به حساب میان و جماعت واحده محسوب میشن، نه اینکه ده تا جماعت صد تا جماعت جدا جدا. حتی لو اریده جمیع الافراد به اسرها، فانها کلها مرتبه واحده من الجمع، حتی اگر تمام افراد این عنوان و این جمع دسرها به تمام این افراد اراده بشه، فانا این افراد کلشون مرتبه واحده از جمع محسوب میشوند. لا مجموعه مراتب له، نه اینکه مجموعه مراتب مختلف باشه، مثلا هزار فرد بگیم که 333 مرتبه هست، هر سه نفر رو یه مرتبه، این منظور نیست. فیکون معنا استغراق الجمع، معنا این که جمع استغراق دارد و عمومیت دارد، کل جماعت جماعت نیست، بلکه معناش اینه عدم الوقوف، نباید ما متکی بشیم و توقف بکنیم بر یک حد خاصی از حدود جمع و مرتبه دانیه از اون جمع که مثلا سه باشه چهار باشه اینا، بل المقصود اعلا مراتب جمع از عموم، معناش این است به چهار اکتفا نکن، به ده اکتفا نکن، برو تا آخر، این معناش. فیذهب و پس سرایت می کند و می رود. استغراق جمع الى آخر آحاد و افراد، نه تا آخر مراتب و جماعت ها. از لیس هناکه، چرا به سوی آخر افراد؟ زیرا که نیست در اینجا به لحاظ جمعی افراد در مورد این جمع محلا و علف فلان نیست، به لحاظ تمام افراد این جمع الا مرتبتون واحده. لا مراتب متعدده، نه این که هزار مرتبه داشته باشیم برای 3000 فرد مثلا، این چنین که نیست. و لیس الا حد واحد، نیست در این مقام جز یک حد، یک مرز، که هو الحد الاعلا. اون حد اعلای جمعه یعنی آخرین فرد جمع که تا اونجا پیش میره. به هیچ مرتبه نمیشد اکتفا بکنید، باید تا آخرین مرتبه پیش بدید. لا حدود متکسره، نه این که در باب جمع حدود و مرزهای متکسره باشه، وجدانا اینچنین نیست. فهوه، پس اون جمع من هذه الجهت، یعنی از جهت استغراق و شمول، همانند استغراق و شمول مفرد، معناش اینه، معنای این استغراق جمع عدم الوقوف علی حد خاص. چون مفرد اینجوریه، اکرم کل عالمین، یعنی به هیچ مرتبه اکتفا نکن، زید را اکرام کردی، امر را اکرام کن، بکر را اکرام بکن، الی آخر جمع معنوش اینه. فیذهب این استغراق جمع الی آخر آحاد و افراد، نه تا آخر مراتب، که اگر یکی در اون آخر اضافه آمد بگیم چون مرتبه جمع تشکیل نمیشه لایج با اکرام، و این چنین نیست. نعم الفرق بین هما، یه تفاوت دیگه ما بین مفرد و ما بین جمع هست، چونم ارتباطی به موضوع بحث ما نداره. آری، فرق بین مفرد و جمع انما هو، همانا اون فرق فی عدم الاستغراق، در عدم شمول اونجایی که جمع و الف فلام محلا نباشد، مفرد و الف فلام محلا نباشد، که مورد بحث ما هم نیست. در اینجا فرقشون پیدا میشد. فرقش اینه، فان عدم استغراق المفرد، این که مفرد دلالت بر عموم استغراق نداشته باشد، معناش اینه عدم استغراق مفرد یوجب الاقتصار علی واحد، موجب میشود که ما اکتفا بکنیم بر یک فرد یک مرتبه. ولی عدم استغراق جمع یوجب الاقتصار علی اقل الجمع، اون موجب میشود که ما اکتفا بکنیم بر اقل مراتب جمع که سه فرد باشه. در مفرد اگر استغراق نبود، اقل مراتبش یک فرده، همین یک فرد رو اکرام کردیم، طبیعت موجود شده، امتثال هم شده. ولی در جمع اگر استغراق نبود، اقل مرتبه‌ای که باید اکرام بکنیم و اتیان بکنیم و امتثال بکنیم سه فرده علی المشهور، یا دو فرد از علی غیر مشهور. پس اگر کمتر از این مبلغ اتیان کردیم، امتثال حاصل نمیشه. این فرق رو دارن، اینم که محل بحث ما نیست. و عدم استغراق جمع، عدم استغراق جمع یوجب و مبتدا، یوجب و خبرشه، موجب می شود این عدم استغراق اقتصار و اکتفا بر اقل الجمع را. و اون اقل الجمع ثلاثتون، سه فرده حد اقل علی المشهور، و اثنین دوتا فرد هست، اثنان دوتا فرد هست، علی قول منطقی این که جمع رو حد اقل می گن بر دوتا فرد دلالت داره. این که این همه می گیم سه فرد یا دوتا فرد، اینجا دیگه در اصول علاهده مطرح نشد، ولی در معالم اصول در همین بحث آن مخواست به مناسبت تحت عنوان فائدتون بود. ظاهرن این بحث مطرح شد که اقل نرجم دوتا فرد و ستا فرد، اونایی که قائل به ثلاثه هستن ادلهی داشتن، اونایی هم که قائل به اثنین هستن ادلهی داشتن، که به اونجا مراجعه بفرمایید تا برسیم به بحث دوم.